اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز شنبه 9 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به درخواست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مبنی بر تعلیق تصمیم اخراج مهاجرین خارجی که مدارک اقامت قانونی ندارند گفته است که این تصمیم بر اساس قوانین داخلی پاکستان گرفته شده است. وزارت امور خارجه پاکستان دیروز دوشنبه 30 ماه اکتبر با نشر اعلامیه گفت تصمیم اخراج مهاجران فاقد مدارک معتبر اقامت از آن کشور بدون در نظر داشت کشور مطبوع آنان گرفته شده است. اداره های ملل متحد هشدار دادند که طرح پاکستان برای اخراج اجباری مهاجران خارجی فاقد مدارک قانونی اقامت از آن کشور می تواند خطرات ایجاد فاجعه حقوق بشری را در پی داشته باشد. در یک تحول تازه، سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخلی پاکستان گفته است که پس از اول ماه نوامبر، عملیات اخراج مهاجران غیرقانونی از جمله افغانها آغاز خواهد شد که در این عملیات به محل سکونت آنان برای دستگیری و فرستادنشان به مراکز پناهجویان حمله می شود. سرفراز بوکتی شب گذشته در گفتگو با تلویزیون جیو نیوز گفت مهاجرین افغان را که به گونه غیرقانونی در پاکستان زندگی می کنند هدف قرار خواهند داد. سرپرست وزارت داخلی پاکستان افزود مهاجران افغان که در عملیاتشان گرفتار شده اند به مراکزی که قبلا ایجاد کرده اند فرستاده خواهند شد و از آنجا به افغانستان بازگردانده می شوند. یک گروه حامی زنان موسوم به عورت مارچ روز یک شنبه 29 اکتبر در اعتراض به تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران فاقد مدرک اقامت و شمول 1.7 میلیون افغان در شهرهای مختلف آن کشور دست به اعتراض زدند. فعالان عورت مارچ با راه اندازی گرد همایی های در شهر اسلام آباد، کراچی، لاهور و ملتان دور هم جمع شدند و حمایتشان را از افغان های اعلام کردند که با تهدید اخراج اجباری از پاکستان مواجهند. در حالی که جهت ایجاد سرپناه برای زلزله زدگان ولایت هرات خیمه کمبود شده است، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد میگوید که به زودی هزاران خیمه از ازبکستان و پاکستان به هرات منتقل خواهد شد. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان میشنوید.
پس از وقوع زلزله های پیهم و پس لرزه های مداوم آن در ولایت هرات، علاوه بر زلزله زدگان، اکثر خانواده ها به دلیل نگرانی از زلزله های احتمالی به جای ماندن در منازل در خیمه ها زندگی می کنند که منجر به کمبود خیمه در این ولایت شده است. احمد الله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات، روز یکشنبه 29 اکتبر با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس از نهادهای مددرسان و تاجران خواست که به گونه کمک یا هم فروش به این ولایت خیمه فراهم کنند. در یک خبر دیگر، برنامه جهانی غذا WFP میگوید هزاران فردی که در زلزله های اخیر در هرات آسیب دیدند مجبورند در فضای باز بخوابند. برنامه جهانی غذا به روز یک شنبه در شبکه اکس خود یا تویتر سابق نوشته که این متضررین برای بازسازی زندگی خود به چیزی بیشتر از کمک اضطراری نیاز دارند. این سازمان افزوده که زمستان تا یک ماه دیگر فرا می رسد و آسیب دیده ها برای زنده ماندن از سرما و حمایت نیاز دارند.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. ادارات ملل متحد هشدار دادند که طرح پاکستان برای اخراج اجباری مهاجران خارجی فاقد مدارک قانونی اقامت از آن کشور خطرات ایجاد فاجعه حقوق بشری را در پی داشته می تواند. حکومت پاکستان به شهروندان خارجی به شمول 1.7 میلیون مهاجر افغان که بدون مدارک قانونی در آن کشور اقامت دارند تا اول ماه نوامبر مهلت داده است که داوطلبانه پاکستان را ترک گویند، در غیر آن جبرن اخراج خواهند شد. روینا شمداسانی، سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت بسیار نگران هستیم که کسانی که اخراج می شوند مبادا با تخطی های حقوق بشری و شمول شکنجه، بازداشت، حبس، تبعیض شدید و فقدان دسترسی به نیازمندی های اساسی اقتصادی و اجتماعی مواجه شوند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه دیروز دوشنبه گفت ایالات متحده برای حفظ برتری و تسلط خود به تنش‌های ژئوپلیتیک دامن می‌زند و در مورد خطر مقابله بین کشورهای بزرگ هشدار داد. شویگو در یک جلسه دفاعی در بیجینگ گفت ایالات متحده و متحدانش در حوزه آسیا و اقیانوس آرام ثبات را در منطقه تضعیف می‌کنند و افزود که ایالات متحده و متحدان غربی آن روسیه را از طریق گسترش ناتو به شرق تهدید می‌نمایند. شویگو گفت مسکو در صورت ایجاد شرایط لازم برای مذاکره در مورد هر موضوع امنیتی و گفتگوی عادلانه بر اساس احترام متقابل آماده است. وزارت خارجه چین دیروز دوشنبه گفت چین و ایالات متحده باید درک واقعی از اهداف استراتژیک یکدیگر داشته و دیدگاه درستی از عوامل رقابتی در تعاملات آینده داشته باشند. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین این اظهارات را در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به پرسش درباره اینکه وانگ یی دیپلمات ارشد چین گفته است که مسیر دیدار رهبران این کشورها در سان فرانسیسکو هموار نخواهد بود بیان کرد. وانگ یی اخیراً با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و همکاران ارشد او در واشنگتن ملاقات کرد و توافق کردند که برای دیدار دو جانبه در حاشیه نشست مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام با یکدیگر همکاری کنند. سخنگوی چین گفت چین و ایالات متحده همچنین توافق کردند که در روزهای آینده در مورد امور بحری و همچنین کنترل تسلیحات و عدم انتشار آن مذاکره کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز یکشنبه 29 ماه اکتبر گفت تحقیقات این سازمان نشان می‌دهد که چندین ژورنالیست به تاریخ 13 ماه اکتبر هنگام پوشش درگیری‌ها به صورت عمدی در جنوب لبنان هدف حملات قرار گرفتند. در حمله 13 اکتبر یک ژورنالیست خبرگزاری رویترز کشته شد و 6 ژورنالیست دیگر به شمول 2 روزنامه‌نگار فرانس پرس زخمی شدند که وضعیت صحی یکی از آنان وخیم گزارش شده است. یافته‌های اولیه گزارشگران بدون مرز به طور مستقیم نیروهای اسرائیلی را متهم به این حمله نکرده است، اما تحلیل و تجزیه وضعیت نشان می‌دهد که این حملات از سمت شرق که مرز اسرائیل است صورت گرفته است. مقام ها می گویند که بر اثر تصادم 2 قطار در جنوب هند دست کم 8 تن شام روز یک شنبه جان دادند و حدود 20 تن دیگر زخم برداشتند. با گزارش پرس ترست آف ایندیا این حادثه در ایالت اندراپردیش رخ داده است. به نقل از مقام ها گفته شده است که حادثه انگام صورت گرفت که یک قطار بدون توجه به سیگنال و سرعت عبور کرد. نریندرا مودی صدر اعظم هند در شبکه اکس نوشته است که با وزیر خط آهن کشورش در مورد این حادثه صحبت کرده است. منابع فلسطینیان در غزه از حملات هوایی و توپخانه‌ای شدید اسرائیل در این منطقه خبر دادند. همزمان نیروهای اسرائیلی با پشتیبانی تانک‌ها با حمله زمینی به داخل غزه فشارها را بیشتر ساختند. اردوی اسرائیل که پیش از این از عملیات در داخل غزه خبر داده بود افزود که در چند روز اخیر 600 هدف جنگجویان را در غزه نشانه گرفته است، جایی که غیر نظامیان و دنبال مواد سوخت، غذا و آب آشامیدنی اند. مقامات صحی در غزه اعلام کردند که در جریان حمله نیروهای زمینی اسرائیل به منطقه ساحلی خان یونس دست کم 20 فلسطینی کشته و دهاتن زخمی شده اند. جنگ و درگیری در غزه وارد 4th هفته شده است. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت خارجه ایران با اشاره به حملات بر نیروهای آمریکایی در عراق و جاهای دیگر در منطقه گفته است که این حملات از سیاست‌های اشتباه آمریکا و شمول حمایت آن کشور از جنگ اسرائیل بر ضد حماس ناشی می‌شود. پس از آغاز جنگ میان گروه حماس و اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر، نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه هدف حملات متکرر قرار گرفتند. با گفته مقام‌های اسرائیلی، حماس در پی حمله بر خاک اسرائیل افزون بر کشتن 1400 تن، کم از کم 239 نفر دیگر را گروگان گرفته است. در واکنش اسرائیل نوار غزه را که حماس بر آن کنترل دارد آماج حملات پیهم هوایی و زمینی قرار داده است که با گفته مقام‌های فلسطینی تا روز دوشنبه 30 ماه اکتبر بیش از 8300 فلسطینی در این حملات کشته شده اند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت اینکه آنها یعنی آمریکایی‌ها میگویند که در برخی از کشورها کشورهای منطقه مورد حمله قرار گرفتند، واکنش به حمایت‌های بی قید و شرط است که از جنایات رژیم صهیونیستی و البته سیاست‌های اشتباه آنها در منطقه بوده است و امیدواریم که این سیاست‌ها را اصلاح کنند. کنعانی با بیان اینکه هر چی بکارید درو می‌کنید از ایالات متحده خواست از حمایت از اسرائیل دست بردارد. ایالات متحده تهران را به تسهیل فعالانه حملات بر نیروهای آمریکایی در شرق میانه متهم کرده، گفته است که به این حملات پاسخ قاطعانه داده خواهد شد. صدها تن از افرادی که بر ضد یهودیان شعار می‌دادند بر میدان هوایی در شهر مخاج قلعه، پایتخت جمهوری داغستان در روسیه، روز یکشنبه پس از آن هجوم بردند که یک طیاره از اسرائیل رسید. بسیاری از باشندگان داغستان مسلمانند. بر اثر هجوم بر میدان هوایی بیش از 20 تن زخمی شده‌اند. بر اساس معلومات کانال تلگرام موسوم به بازا، 6 پلیس شامل زخمیانند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم دعوت میکنیم. با تشدید حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر باریکه غزه، شماره تلفات در این منطقه در حال افزایش است. آخرین تحولات حمله اسرائیل را بر غزه از فرخنده پیمانی مشنوید.
محمد زکی السیدی، بیجو شده فلسطینی، با فرزندانش در یک کمپ مهاجرین در خان یوسف بسر میبرد. آنان پس از 22 روز از زمانی که اسرائیل محاصره و بمباران غزه را تشدید بخشیده است، این اولین بار است که برای خوردن اولین غذای پخته شده ایشان که برنج و گوشت است دور هم جمع شدند. این خانواده از شهر الزهرا به این کمپ در خان یوسف در نزدیکی شفاخانه ناصر بیجو شدند. در نزدیکی خیمه خود با فروش نوشیدنی و فرنی که خودش آماده می سازد می پردازد تا روزانه مبلغ 10 تا 20 شکل که پول اندکی است به دست بیاورد و بر گفته وی برای تغذیه خانوادهش که در شرایط سختی در کمپ زندگی می کنند کافی نمی باشد.
اینجا هیچ درآمدی وجود ندارد. هیچ کس یا نهادی برای ما کمک نکرده است. کمک مالی از طرف ملل متحد نیز صورت نگرفته است. وضعیت خیلی خراب است. بنابراین با خود فکر کردم که باید یک کار انجام دهم. من یک پروژه کوچک را با 50 شکل شروع کردم. فرینی با عسل را به فروش می رسانم. مجبور استم این کار را بکنم چون شرایط سخت است. اگر کار نکنیم می میریم. خداوند به همه ما کمک کند.
مردان دیگری نیز در این کمپ به انجام کارهای کوچکی دست دادند، از جمله بلال ابو مصطفی که یک خرفه سلمانی باز کرده است.
من قبلا یک سالون آرایشگاه داشتم، اما بمباران شد. از روز دوم و بعد از این که به شفاخانه و به اینجا آمدم کارم را آغاز کردم. وسایلم را با خود آوردم و در بدل پول اندک هر آنچه بدهند کار میکنم. باز هم خدا را شکرگزار هستم.
فلسطینی ها در غزه از حملات هوایی و توپخانه‌ای شدید روز دوشنبه 30 اکتبر در حال خبر دادند که نیروهای اسرائیلی با تانک ها وارد غزه شدند که باعث درخواست های بین المللی بیشتر برای محافظت از غیر نظامیان شده است.
ما 23 روز است که در ویرانی و بمباران زندگی میکنیم. ما اینجا آمدیم تا موی و ریشمان را اصلاح کنیم و تلاش میکنیم تا اندازه روحی خود را تغییر دهیم. ما منتظر رحمت خدا هستیم، نه کشورهای عربی یا کسی دیگری که برای ما کار بکند. میدانم هیچ کسی در کنار ما نخواهد استاد.
اردوی اسرائیل اعلام کرده که تا چند روز گذشته بیش از 600 محل شبه نظامیان را هدف قرار داده است و همچنان به گسترش عملیات زمینی خود در نوار غزه ادامه می دهد، جایی که غیر نظامیان فلسطینی به شدت به مواد سوخت، غذا و آب صحی نیاز دارند. این در حال است که درگیری ها میان این دو وارد چهارمین هفته خود می شود. اسرائیل محاصره و بمباران غزه را از زمان یورش افراد مسلح حماس با اسرائیل در اوایل اکتبر تشدید کرده است. با گفته مقامات اسرائیلی در حمله حماس به اسرائیل حدود 1400 نفر کشته و حداقل 239 نفر توسط حماس به گروگان گرفته شد.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
در حالی که قوای اسرائیلی عملیات خود را در غزه گسترش داده است، ایالات متحده بار دیگر خواهان حفاظت جان افراد بی‌گناه شده است. از سوی دیگر، یک کارشناس نظامی آمریکایی هشدار داده است که ماموریت تل‌آویو برای از بین بردن حماس احتمال دارد ناممکن ثابت شود. گزارش صدای آمریکا در این مورد را ژیلا نوری پیشکش می‌کند.
قوای دفاعی اسرائیل روز یکشنبه تاکید کردند که مردم غزه نه بلکه گروه حماس هدف عملیات نظامی آنهاست. اما با نشر گزارش‌ها و تصاویری که ویرانی وسیع مناطق ملکی را نشان می‌دهد، نحوه عملیات اسرائیل و حمایت آمریکا از آن مورد بررسی دوامدار و انتقاد قرار می‌گیرد. جک سلوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده در صحبت با شبکه ABC در مورد موقف ایالات متحده در مورد این جنگ چنین توضیح داد:
آنچه ما برای اسرائیل فراهم میکنیم مطابق اصول جنگ و مطابق الزامات است که برای حفاظت افراد بیگناه باید قدم های برداشته شود. اینها الزامات ضروری است که ما هر زمانی که برای کشور صلاح بدهیم روی آن تاکید میکنیم.
شماری از نزدیکان افرادی که در حمله 7 اکتبر توسط حماس به گروگان گرفته شدند نگران هستند که عملیات زمینی ممکن جان کسانی را که ربوده شدند به خطر بیفکند. اما سلیوان اضافه کرد که تلاش‌های متعدد برای مسئولیت برگشت آنها ادامه دارد. رابرت ابرامز، یک جنرال متقاعد اردوی آمریکا، در صحبت با شبکه ABC گفت که جنگ برای از بین بردن حماس ممکن ماها طول بکشد و به قول او شکست کامل حماس یک ماموریت تقریبا ناممکن خواهد.
نحوه جنگ دفاعی را که حماس در مناطق پرنفوذ شهری اتخاذ خواهد کرد و گونه ای خواهد بود که ما نظیر آن را در سال اخیر ندیده ایم و نیاز به جنگ شدید خواهد داشت و در عین زمان اسرائیل باید تلاش کند که به صورت ناخواسته محلات نگهداری گروگان را هدف قرار ندهد.
جنرال ابرامز همچنان روی مسئله که پس از ختم جنگ جهان باید با آن رسیدگی کند صحبت کرد.
حماس در نتیجه نبودن یک دولت جداگانه فلسطینی با وجود آمد، یعنی رای حل دو دولت که بیشتر مورد بحث است. این موضوع باید جز این پرسش باشد که این جنگ چگونه به پایان میرسد و باید بخش از معادله باشد.
این در حال است که اداره ملل متحد در امور پناهجویان فلسطینی به دلیل هجوم مردم به ذخایر نهاد اظهار نگرانی کرده و گفته است که نظم عامه به هم خورده است. پاپ فرانسیس نیز در سخنرانی روز یکشنبه هشدار داد و خواهان آتش بس و آزادی گروگان‌ها در غزه شد که اکثر آنها دو طبیعته هستند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا. سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
رئیس جمهور بایدن در شام بازگشت از اسرائیل پس از حمله هولناک و مرگبار گروه حماس که به قتل عام بیش از 1300 نفر و گروگانگیری تعداد زیادی از مردم امریکا انجامید با مردم امریکا صحبت کرد. رئیس جمهور بایدن خاطر نشان کرد که شیطنت خالص و عاری از دستکاری که توسط حماس به راه انداخته شده است، تراژدی و وحشیگری حدود 20 ماه جنگی را تداعی می کند که توسط پوتین بر مردم اوکراین تحمیل شده است. مردمی که از آغاز تهاجم همه جانبه پوتین شدیداً آسیب دیده اند. رئیس جمهور بایدن افزود حماس و پوتین از تهدیدهای متفاوت نمایندگی می کنند، اما آنها در یک مسئله وجه مشترک دارند. هر دو می خواهند یک دموکراسی همسایه را به طور کامل نابود کنند، آن را کاملا از بین ببرند. هدف حماس از زمان ایجاد آن نابودی کشور اسرائیل و کشتار یهودیان است. حماس از مردم فلسطین نمایندگی نمی کند. حماس از غیر نظامیان فلسطینی به عنوان سپر انسانی استفاده می کند و خانواده های بیگناه فلسطینی به خاطر آنها به شدت رنج می برند. رئیس جمهور بایدن در عین زمان گفت پوتین مسئول گورهای دستجمعی اوکراین و جدایی اجباری هزاران کودک اوکراینی از خانواده هایشان است. پوتین انکار میکند که اوکراینی ها دارای یک کشور واقعی و دارای یک دولت بوده اند. رئیس جمهور گفت اطمینان از موفقیت اسرائیل و اوکراین برای امنیت ملی امریکا حیاتی است و باید از موفقیت هر دو کشور مطمئن باشیم. وی ادامه داد تاریخ ما به ما آموخته است وقتی تروریست ها بهای ترور خود را نمی پردازند، وقتی دیکتاتورها بهای برای تجاوزات خود نمی پردازند، باعث هرج و مرج و مرگ و ویرانی بیشتر می شوند. آنها ادامه می دهند و ازینه ها و تهدیدها برای امریکا و جهان همچنان افزایش می یابد. بایدن گفت که رهبری امریکا چیزی است که جهان را کنار هم نگه می دارد. رئیس جمهور بایدن افزود اتحاد امریکا چیزی است که ما امریکا را حفاظت می نماید. ارزش های امریکایی چیزی است که ما را به شریک مبادل می سازد که سایر ملت ها می خواهند با آن همکاری کنند. اگر از اوکراین دور شویم، اگر به اسرائیل پشت بگردانیم، همه اینها را به خطر بیاندازیم، ارزشش را از دست می دهد. رئیس جمهور بایدن برای تأمین نیازهای امنیت ملی امریکا و حمایت از شرکای مهمان از جمله اسرائیل و اوکراین درخواست بودجه عاجل را به کنگرس ارسال می کند. رئیس جمهور بایدن گفت ما نمی توانیم و نخواهیم گذاشت که تروریست های مانند حماس و حاکمان مستبد مانند پوتین پیروز شوند. من اجازه نمی دهم این اتفاق بیفتد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به درخواست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مبنی بر تعلیق تصمیم اخراج مهاجران خارجی که مدارک اقامت قانونی ندارند گفته که این تصمیم بر اساس قوانین داخلی پاکستان بدون در نظر داشت کشور مطبوع آنان گرفته شده است. در این مورد نجیبه خلیل مصاحبه دارد با محب الله طایب مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو که اینک تقدیم می شود.
در ابتدا می خواهم واکنش شما را در مورد این تصمیم پاکستان داشته باشم. قرار است که از روز چهارشنبه پاکستان به اخراج اجباری مهاجرین افغان آغاز کنند.
متاسفانه با وصف که ما همیشه مدیون و متشکر از میزبانی سالهای متمادی مهاجرین توسط پاکستان بودیم، این موضوع استفاده از مهاجرین به عنوان یک ابزار سیاسی همیشه یک روی کرده بوده که حکومت‌ها در پاکستان از این استفاده کردن. موجی فیلیه که دیده میشه متاسفانه باز یک استفاده سیاسی از مهاجرین افغانستان که من مطمئن استم مردم پاکستان سالهای متمادی با این مردم به شکل بسیار پیشانی باز و به صورت خوب میزبانی کردن. اما متاسفانه در هر دوره ما دیدم که حکومت های پاکستان استفاده ابزاری کردن و این دورم با در نظر داشت تعهدات بین المللی پاکستان، موازین بین المللی حقوق بشر و همچنان حسن همجواری و حسن همکاری اسلامی امت مسلمه، دولت یا حکومت موقت پاکستان یک تصمیمی گرفته که خلاف هر آنچه که من قبلا شمردم خلاف از اوه.
بله آقای طایب، از لحاظ حقوق بشری این اقدام حکومت پاکستان چقدر میتونن نقض حقوق بشر تلقی شود؟
کاملا با از هر نظری که ببینین یک نقض کامل حقوق بشری، حقوق مهاجرت است، حقوق بشر به صورت مجموعی است. شما فکر کنین این موج تازه مهاجرین افغانستان که بعد از آگوست 2021 به پاکستان رفتن، اینا از ترس و حراس وحشت طالبان بودند. اگر حکومت پاکستان تصمیم میگیره که اینا را پس بازگردانه، یک تعداد زیادی از ژورنالیست ها، کسایی که به این کتگوری کسایی هستن که اینا جدن زیر خطر هستن و اگر اینا خدای نخواسته میرن و باز در گیری گروه توریستی میفتن، مسئله اهمیت جان زیاهی که اینا به چی سرنوشت سردچار میشن این بسیار مهم است. شما در همین روزا نامه سازمان عفو بین الملل خواندن که عنوانی حکومت پاکستان نوشته شده و در اونجا مسائل بسیار با وضاحت برای حکومت پاکستان گفته شده. ما امیدوار هستم که در این حکومت موقت پاکستان گوش شنوای باشه که نتانه که جلوی همین حسن همجواری پاکستان و افغانستان که برای سالهای متمادی بین مردم این دو سرزمین یک اعتماد به وجود آمده ای را از بین ببره.
درست، البته پاکستان میگه که به اساس قوانین داخلی خودی اقدام انجام میده. میخوام این را از شما بپرسم که دفتر شما برای بلند بردن صدای مهاجرین افغان که قرار است اخراج شوند در دفتر شورای حقوق بشر ملل متحد چه کاری انجام داده؟
خب قسمی که شما میدونید ما به طور متواتر در جلسات عادی شورای حقوق بشر این موضوع را بسیار به سطح بلند کردیم و در بیانیه های رسمی نمایندگی را آوردیم. به همین ترتیب ما جلسه سالانه دفتر کمیشنری عالی مهاجرت سازمان ملل متحد داشتیم، در اونجا بیانیه دادیم و از پاکستان تقاضا کردیم و در این زمان از دیگه کشورها هم تقاضا کردیم که بر پاکستان فشار بیارید تا از این موضوع منصرف شود. به همین ترتیب ما در جلسات سفرای کشورهای سازمان همکاری های اسلامی شرکت میکنیم به طور متواتر. در اونجا هم این موضوع را مستقیما از سفیر پاکستان خواستیم که این موضوع یک موضوع حقوق بشری است و خطرات احتمالی که بر مهاجرین افغانستان به بار میاره جدا از این ظلمی که آل پولیس پاکستان متاسفانه در قبال مهاجرین ما در اونجا دارن، وقتی که اینا برگشتانده میشوند در افغانستان بریزی تاکید کرده و از اونا خواستم که از این تصمیم حداقل صرف نظر کنند تا اینکه در این زمان ما از دفتر کمیشنر عالی مهاجرت سازمان ملل متحد خواستم که پروسی ثبت نام راجستریشن مهاجرین را تشکیل بکنن. وضعیتی که فعلا هست این وضعیت قابل قبول نیست و در این زمان همچنان از کشورهای مقصد هستم خواستم که برای کسایی که وعده کردن یا در کتگوری های هستن که قرار از اینا برون به کشور سیومی، بله، از اونا خواستم که این پروسه را سرعت ببخشن، بله، و تلاش بکنن که تا این مهاجرین ما متاسفانه به یک وضعیت بر نگردن که باز برون و ظلم طالب تجربه.
محترم محب الله طایب، تشکر از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین.
شنوندگان گرامی، نظریاتی را که در هر برنامه یا مصاحبه با تحلیلگران از طریق برنامه های ما مشنوید، نظریات خود تحلیلگران است و موقف صدای امریکا را بیان نمی کند. داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر باز هم با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.